رسانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران، بامدادی دیگر رو با شما هستیم در اولین پنج شنبه مرداد ماه 1391، 12 ژوئیه 2012 میلادی، 27 ژوئیه 2012 میلادی. با صبحانه با خبر دیگری به خونه شما اومدیم، در حالی که ششمین روز از ماه رمضان رو آغاز کردیم و احتمالاً در این آخرین روز هفته برای روزداران نه بساط صبحانه‌ای در کار و نه نانی داغ. برای کسانی هم که روزه نمیگیرن هم احتمالاً صبحانه چندان رونقی نداره. 90 دقیقه آینده رو اما با ما صبحانه با خبر رادیو فردا همراه باشید تا صبحی پر از انرژی و خبر رو آغاز کنید. من رویا کریمی مرشد همراه با همکارانم میرعلی حسینی، سردبیر بخش بامدادی، شاهین بشیری مسئول خبر و آقای حمید مسئول فنی استدیو تا یک ساعت و نیم آینده رو با شما خواهیم بود. همکارم شاهین بشیری در استدیو است تا ما رو در جریان آخرین اخبار قرار بده. صبحتون بخیر آقای بشیری.
با سلام و صبح بخیر. به گزارش خبرگزاری دولتی ترکیه آناتولی، دور جدید مذاکرات ایران و کشورهای گروه 5 علاوه 1 در استانبول برگزار خواهد شد. این توافق طی دیدار روز چهارشنبه علی باقری، معاون سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده ارشد ایران در مذاکرات هسته‌ای با احمد داوودوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه حاصل شد، ولی هنوز تاریخ دقیقی برای مذاکرات اعلام نشده است. طی سال جاری میلادی 3 دور از مذاکرات هسته‌ای به میزبانی استانبول، بغداد و روسیه بین ایران و قدرت‌های غربی صورت گرفت، اما نتیجه ملموسی از آنها حاصل نشده است. مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه برای بررسی مشکلات اقتصادی به مدت 5 ساعت جلسه غیرعلنی برگزار کرد. در پایان این جلسه علی لاریجانی رئیس مجلس از تشکیل ستادی برای رفع مشکلات اقتصادی خبر داد و گفت که در این جلسه راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی بررسی شده است. همزمان محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز پس از این جلسه خبر داد که ارز مسافرتی از این پس بجز برای سفرهای زیارتی حذف می شود. یک نماینده مجلس ایران میگوید برای تحقق توصیه‌های آیت الله علی خامنه‌ای درباره افزایش جمعیت، این موضوع در دستور کار کمیسیون مجلس قرار می‌گیرد. عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به خبرگزاری فارس گفته است راهکارهای مد نظر این کمیسیون برای افزایش جمعیت در جلسات آتی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. بر پایه سرشماری سال 1390 که نتایج آن روز سه‌شنبه اعلام شد، جمعیت ایران بیش از 75 میلیون نفر است. در حالی که درگیری‌های شدید در حلب، دومین شهر مهم سوریه، همچنان ادامه دارد و جنگنده‌های ارتش مناطقی از این شهر را بمباران کردند، دو دیپلمات بلندپایه سوری به مخالفان پیوستند. به گفته مخالفان بشار اسد، سفیر سوریه در امارات و کاردار سوریه در قبرس به مخالفان پیوسته و اکنون در قطر هستند. پیش از این سفیر سوریه در بغداد و همچنین جنرال مناف تلاس از فرماندهان ارشد گارد ریاست جمهوری به مخالفان پیوسته بودند. در حالی که بازی‌های المپیک لندن به طور رسمی از روز جمعه آغاز خواهد شد، مسابقات فوتبال زنان از روز چهارشنبه شروع شد. در چارچوب این مسابقات شامگاه چهارشنبه 3 دیدار برگزار شد و در آنها تیم فوتبال زنان بریتانیا بر تیم نیوزیلند غلبه کرد و تیم‌های آمریکا و ژاپن نیز برابر فرانسه و کانادا به پیروزی رسیدند. دیدار دو تیم کره شمالی و کلمبیا به علت اشتباه در پرچم و ترک اعتراضی تیم کره شمالی از زمین با ساعتی تأخیر انجام شد. گروه القاعده شاخه عراق با انتشار بیانیه‌ای در وبسایت خود مسئولیت انفجارهای اخیر در آن کشور را بر عهده گرفت. سلسله انفجارهای روز دوشنبه در چندین شهر عمدتاً شیعه نشین در عراق حدود 115 کشته و 300 زخمی بر جای گذاشت. یک روز پیش از آن نیز در عراق نزدیک به 20 نفر در بمبگذاری جان باخته بودند. ارتش تاجیکستان روز چهارشنبه به عملیات نظامی خود علیه جدایی خواهان استان بدخشان در شرق این کشور پایان داد. بامداد چهارشنبه دولت تاجیکستان برای مذاکره با شورشیان آتش‌بسی 4 ساعته برقرار و اعلام کرد شورشیانی که تسلیم شوند مورد عفو قرار می‌گیرند. در این درگیری‌ها که پس از ترور یک ژنرال ارتش هنگام بازدید از مرکز بدخشان آغاز شد، 30 تن از افراد مسلح و 12 سرباز کشته شدند.
با سپاس از شاهین بشیری. و اما در پنجمین روز از دومین ماه تابستان 26 ژوئیه 2012 90 دقیقه با این خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. ارز مسافرتی قطع شد. آغاز اقتصاد مقاومتی.
اقتصاد ایران برمیگردد به دهه 1360 خورشیدی و سالهای جنگ با عراق و آشکارترین نشانه این بازگشت هم در سهمیه بندی ارزی دیده میشه.
تحمیل یا انتخاب، مناقشه بر سر دلایل پایان جنگ ایران و عراق. این بار فرماندهان نیز اعتراف میکنند.
ما حامی نداشتیم، محرومیت هم داشتیم، ساختار کشورمون دوگانه بود، یه سری میجنگیدن، یه سری هم کشور رو داریم. این که توی تأمین پوتین و بند پوتین نیروهات مشکل داری، چطور میخوای جنگ رو ادامه بدی؟ شهامتماندانه میگم، از اولین فرماندهانی بودم که با آقایشون شخصا گفتم فکری باید برای جنگ.
سکوت در مذاکرات استانبول، حمله به تیم هسته‌ای دولت اصلاحات.
در شورای امنیت ملی به گفته آقای روحانی این بحث همیشه بوده، دکترین دفاعی ایران بایستی که ایجاد تعادل در وحشت باشه، یعنی بمب اتمی در مقابل اتمی باشه.
با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. به گفته فعالان سوری، ادامه درگیری‌های شدید میان نیروهای دولتی سوریه و مخالفان در چند محور بر شمار تلفات در این کشور افزوده است. در همین حال، روند اعلام جدایی دیپلمات‌ها از نظام بشار اسد رئیس جمهور سوریه ادامه یافته. روسیه نیز به دولت سوریه نسبت به استفاده از تهدید سلاح شیمیایی هشدار داده. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، در پاسخ به پرسش همکارم هانا کاویانی در مورد آخرین گزارش‌های رسیده از سوریه می‌گوید:
طبق آخرین اخبار و گزارش هایی که به دست اومده از منابع مختلف، امروز حدود 100 نفر کشته شدن در درگیری هایی که میان مخالفان و نیروهای دولتی صورت میگیره. البته تمام کشته شدگان از نیروهایی نیستن که با هم درگیر شدن، بلکه تعداد زیادی زن و کودک و همچنین افراد معمولی غیر نظامی در میان کشته شدگان دیده میشن. این کشته شدگان به دلیل استفاده از سلاح‌های سنگین توسط ارتش سوریه علیه مناطق مسکونی هست که به گفته خودشون تحت کنترل مخالفان قرار دارن. برای اولین بار نیروهای دولتی سوریه از جنگنده میگ 21 استفاده کردن در هدف قرار دادن مخالفان در شهر حلب. عمده درگیری ها در حلب هست. نیروهای زیادی از ارتش سوریه سرازیر شدن برای بازپسگیری مناطق این شهر که به دست مخالفان هست. گفته میشه حدود نیمی از حلب الان به دست ارتش آزاد سوریه هست و همچنین همه اون. درگیری های دیگه در مناطق دیگه سوریه از جمله درعا، هومس و ادلب به ویژه در جریان هست. حومه دمشق به ویژه شهرک زمر هم شاهد درگیری های شدید هست. تحول دیگه این هست که ترکیه مرز تجاری خودش رو به دلایل امنیتی با سوریه بست، اما از عبور و مرور آوارگان جلوگیری نمی‌کنه.
خبرها حاکی از این بود که دستگاه دیپلماسی این کشور بعد از اینکه سفیر سوریه در عراق از سمت خودش کنارگیری کرد، مثل اینکه خبرهایی از امارات میرسه.
درسته، عبداللطیف الدباغ سفیر سوریه در امارات اعلام جدایی کرد از نظام بشار اسد. سفیر سوریه در امارات روز قبل همسرش که خانم لمیا الحریری که سفیر سوریه در قبرس بود اعلام جدایی کرده بود. سفارت سوریه در عمان اعلام جدایی کرده از نظام بشار اسد. خبرهایی هم هست از منابع دیپلماتیک در استانبول ترکیه مبنی بر اینکه محمد مخلوف دایی بشار اسد و فرزندانش در حال تماس‌هایی هستن با کشورهای مختلف برای یافتن یک پناهگاه امن. اینطور که همه می‌دونیم پسر همین آقای محمد مخلوف جزو افرادی هست که در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا قرار گرفته.
گزارش ایلیا جزائری رو از منطقه خاورمیانه شنیدید. احمد وحیدی وزیر دفاع دولت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه تصمیم برای اعزام نیروی نظامی به سوریه رو تکذیب کرد و همچنین اقدامات به گفته وی تروریستی در سوریه را نیز محکوم کرده است. همکارم حسین قویمی نگاهی دارد به گفته های وزیر دفاع ایران.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در گفتگو با خبرنگاران تأکید کرده است که ایران تصمیم ندارد برای کمک به بشار اسد به سوریه نیروی نظامی اعزام کند. احمد وحیدی ضمن اشاره به اینکه نیازی به اعزام نیرو و کمک به حکومت بشار اسد نیست گفت دولت و ارتش سوریه از عهده وظایفی که در راستای مقابله با به گفته بی تروریست ها دارند برمی آیند. گفته های این مقام جمهوری اسلامی که همچون حکومت اسد اپوزیسیون این کشور را تروریست خوانده یک هفته پس از آن منتشر شده که چهارشنبه هفته گذشته انفجاری در ساختمان سازمان امنیت ملی سوریه در دمشق رخ داد و در جریان آن شماری از سران امنیتی و نظامی عالی رتبه این کشور کشته شدند. از زمان وقوع این انفجار که جان دست کم 4 مقام ارشد در حکومت بشار اسد را گرفت، درگیری‌ها میان نیروهای نظامی سوریه و اپوزیسیون این کشور هر روز بیشتر شدت گرفته و اتحادیه عرب نیز بار دیگر از بشار اسد خواسته است از قدرت کنارگیری کند. به دنبال تشدید درگیری‌ها در شهرهای مختلف سوریه بود که زمزمه‌هایی شنیده شد مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی قصد دارد نیروی نظامی به سوریه گسیل کند. وزیر دفاع ایران با نادرست خواندن این زمزمه‌ها گفت کسانی که این مباحث را مطرح می‌کنند به خاطر سرپوش گذاشتن بر اقداماتی است که خودشان انجام داده‌اند. ایران به گفته وی هیچ نیروی نظامی در سوریه ندارد. در حدود 16 ماهی که از آغاز اعتراضات و درگیری‌ها در سوریه می‌گذرد، ایران بارها به ویژه از سوی دولت آمریکا متهم شده است که در سرکوب خونین مردم معترض سوریه با نیروهای بشار اسد شریک بوده است. از جمله در اردیبهشت ماه سال گذشته مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به وجود شواهد موثقی از دخالت ایران در سرکوب‌های سوریه اشاره کرد. ایران در مقابل بارها این اتهامات را رد کرده و آنها را مردود و سیاسی توصیف کرده است. هفته گذشته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که ایران برای حل بحران سوریه تمام تلاش خود را به کار خواهد بست.
مقابله با تحریم‌های خارجی به محور اصلی سیاست اقتصادی ایران تبدیل شده. از جمله در نشست غیرعلنی مجلس شورای اسلامی که دیروز با شرکت وزیران اقتصادی دولت برگزار شد، گرانی‌های اخیر، آثار تحریم‌ها و نیز وضعیت ارز و تولید مورد بررسی قرار گرفت. در گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، می‌پرسم آقای خاوند، آیا درباره نتایج مشخص به دست آمده در نشست غیرعلنی مجلس اطلاعاتی منتشر شده؟
باید بگم که در گفتمان جمهوری اسلامی درباره تحریم‌های اقتصادی خارجی به نظر می‌رسه که یک تغییر اساسی به وجود اومده. پیش از این صحبت از ناکامی کامل تحریم‌ها بود و حتی استقبال از این تحریم‌ها به عنوان نعمتی که گویا قرار هست اقتصاد ایران رو به خودکفایی برسونه. به تازگی گفتار عوض شده و تحریم ستیزه استکبار تلقی میشه علیه نظام اسلامی و بر ضرورت مقابله با اون تاکید میشه. نشست غیرعلنی دیروز مجلس رسمی ترین نشانه این تغییر مش است. این نشست که با حضور وزیران اقتصاد و کشاورزی و نفت و صنعت و همینطور رئیس کل بانک مرکزی و رئیس اتاق بازرگانی برگزار شد، مقابله با تحریم ها رو به محور اصلی سیاستگذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی بدل کرده. با توجه به اطلاعات محدودی که در رسانه های جمهوری اسلامی درباره نشست دیروز منعکس شده، به نظر میرسه که هم مجلس و هم دولت به این نتیجه رسیدن که در شرایط تازه یک تجدید نظر کلی در سیاست اقتصادی کشور اجتناب ناپذیر است و حتی قانون بودجه 1391 باید بازبینی بشود. اگر بخواهیم دلایل برگزاری نشست دیروز مجلس و نتایج اون رو در یک جمله خلاصه بکنیم، باید بگیم این نشستی بود برای فراهم آوردن زمینه آن چیزی که در جمهوری اسلامی اقتصاد مقاومتی نام گرفته.
آقای خاوند، این اصطلاح اقتصاد مقاومتی چه معنایی داره؟ اصطلاحی مختص ایران هست یا یک تعبیر جهانیه؟
این اصطلاح رو رهبران جمهوری اسلامی به کار بردن. در تعبیر و تفسیر اون میشه به گفته های آقای ایرج ندیمی نماینده لاهیجان اشاره کرد که در حاشیه جلسه غیر علنی دیروز مجلس گفت ما باید همانند روزهای جنگ به مسائل اقتصادی نگاه بکنیم. آنچه که در این گفته نماینده لاهیجان مطرح شده عملا داره اتفاق میفته، به این معنا که اقتصاد ایران به تدریج برمیگردد به دهه 1360 خورشیدی و سالهای جنگ با عراق و آشکارترین نشانه این بازگشت هم در سهمیه بندی ارزی دیده میشه، به این معنا که نظام تکنرخی ارز بعد از حدود 10 سال از بین رفته و ارز رسمی هر دلار 1226 تومان تنها به واردات یک سلسله کالا اختصاص پیدا کرده. در مورد مسافرت به خارج از کشور هم دلار 1226 تومانی از این به بعد فقط به کسانی داده میشه که به حج تمتع می روند، اون هم به مقدار محدود، و بقیه مسافرها باید به بازار آزاد مراجعه کنند. جیره بندی ارز سمبل بازگشت اقتصاد ایران است به دهه اول جمهوری اسلامی.
و آقای خاوند، مدیریت این سیاست تازه اقتصادی در اختیار چه نهادی هستش؟
از قرار معلوم مجلسی ها تلاش میکنند بیش از پیش دایره ابتکارهای دولت رو در زمینه اقتصادی تنگتر کنند و ابتکارها رو خودشون در دست بگیرند. درخواستی مطرح شده از طرف چهره‌های با نفوذ مجلس برای تشکیل یک ستاد ویژه اقتصادی در کشور و همینطور پیشنهاد دیگری هست برای تشکیل یک کمیسیون ویژه مجلس برای پرداختن به موارد اضطراری، ولی در این مورد هنوز اطلاعات مشخصی در دست نیست. شاید بشه پیش بینی کرد که این وضعیت تازه زمینه‌ای هست برای درگیری باز هم بیشتر دولت و مجلس بر سر مسائل اقتصادی.
با سپاس از فریدون خاوند. اکبر هاشمی رفسنجانی در تازه ترین اظهارات خود درباره چگونگی پایان جنگ ایران و عراق و دلایل پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران میگوید که موافقت آیت الله خامنه ای با قطعنامه که از آن به عنوان نوشیدن جام زهر نام میبرند یک انتخاب بود تا یک تحمیل. پس از 24 سال از پایان جنگ ایران و عراق هنوز بحث و جدل ها درباره چگونگی و علت پذیرش قطعنامه 598 در محافل سیاسی ایران ادامه دارد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم رضا جمالی.
اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتگو با سایت اطلاع رسانی خود درباره پذیرش قطعنامه 598 که از آن به عنوان جام زهر نام می‌برند میگوید که این اقدام یک انتخاب بود و نه یک تحمیل. منظور اکبر هاشمی به نامه معروف آیت الله خمینی است که در آن پذیرش قطعنامه 598 و پایان جنگ اعلام می‌شود، نامه‌ای که به جام زهر معروف شد و هنوز هم بعد از 24 سال روایت‌ها و تحلیل‌ها پیرامون چگونگی پایان این جنگ جزو اسرار و اسناد مهم تاریخ معاصر ایران است. هاشمی رفسنجانی در اظهارات تازه خود می‌گوید که کسی به آیت الله خمینی پذیرش قطعنامه را تحمیل نکرد و این اقدام تنها یک انتخاب بود. او در توضیح این مسئله اضافه می‌کند که در جلسه معروف سران سه قوه به همراه نخست وزیر وقت و احمد خمینی در حضور آیت الله خمینی از شرایط سخت برای ادامه جنگ به ایشان گفتیم و در پاسخ آیت الله خمینی هم می‌گفت که به مردم گفته‌ایم که اگر جنگ 20 سال هم طول بکشد ایستاده‌ایم و در و دیوار شهرها پر از شعار جنگ جنگ تا پیروزی و جنگ جنگ تا رفع فتنه است. هاشمی رفسنجانی همچنین در ادامه میگوید که سرانجام پس از گفتگوهای فراوان سرانجام آیت الله خمینی در یک نامه که به گفته او کسی انتظار آن را نداشت پذیرش قطعنامه و پایان جنگ را اعلام کرد. مراد ویسی روزنامه نگار در رادیو فردا و مدرس پیشین ارتش و سیاست در دانشکده خبر تهران که تاریخ جنگ ایران و عراق را دنبال کرده درباره علت اینکه چرا هر ساله در سالگرد پایان جنگ ایران و عراق موضوع چگونگی پایان جنگ با بحث‌ها و جدل‌های در داخل روبرو می‌شود معتقد است که
سال‌هاست که آقای رفسنجانی و فرمانده‌های ارشد سپاه همدیگر رو در مورد نحوه پایان جنگ زیر سوال می‌برند. فرماندهان سپاه میگن سیاسیون مقصر بودن که اینجوری جنگ تموم شد. آقای هاشمی و بعضی از سیاستمدارا معتقدن که نظامیون یا فرماندهان سپاه اونجوری که باید نقش خودشون رو ایفا نکردن. نکته دیگه استفاده از یه مسئله تاریخیه که در 24 سال پیش اتفاق افتاده برای تحت فشار قرار دادن رقبای سیاسی در معادلات قدرت امروز. فرماندهان سپاه حالا که آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هست در حال انتقاد از مسئولیت هاشمی رفسنجانی در مورد پایان دادن به جنگ هستند، در حالی که اون روزها فرمانده های سپاه واقعا بیشتر به هاشمی رفسنجانی نزدیک بودند تا به آقای خامنه‌ای. از طرف دیگه آقای هاشمی هم با شبیه سازی موضوع عقل جمعی مسئولین جمهوری اسلامی در پایان دادن به جنگ ایران و عراق به نوعی میخواد به آقای خامنه‌ای بگه که حالا هم باید در مسئله تنش با امریکا و احتمال ورود کشور به یک جنگ و درگیری نظامی بهتره که آقای خامنه‌ای در این مسئله به عقل جمعی و از جمله مشورت با بزرگان و خود آقای هاشمی رجوع کنه.
با این حال اکبر هاشمی رفسنجانی در ادامه یک گفتگوی خود به نامه فرماندهان سپاه پاسداران در آن زمان استناد می‌کند که در آن به طور واضح به کمبودها و نیازهای سربازان و رزمندگان برای ادامه جنگ اشاره دارد. در همین زمینه هم پیشتر علی شمخانی از فرماندهان شناخته شده ی دوران جنگ در گفتگو با شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی به شرایط سخت ایران برای ادامه جنگ اشاره می‌کند.
ما حامی نداشتیم، محرومیت هم داشتیم، ساختار کشورمون دوگانه بود. یه سری می‌جنگیدن، یه سری هم فشار داریم. شهامتمندانه میگم از اولین فرماندهانی بودم که واقعاً شخصا گفتم فکری باید برای جنگ.
پذیرش قطعنامه آتش‌بس از سوی ایران در تاریخ 27 تیر ماه سال 1367 اعلام شد و چند روز قبل از این اعلام رسمی آیت الله خمینی در نامه معروف خود که به جام زهر معروف شد با قبول قطعنامه و آتش‌بس موافقت کرد.
در صبح پنجشنبه 5 مرداد 1391 در صبح روزی نیمه تعطیل سری میزنیم به پیشخوان روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده. برای ما میگید که مهمترین تیترهای خبری صفحه یک روزنامه جام جم امروز چی بوده؟
امروز روزنامه جام جم در تیتر یک خبر داده که عرض مسافرتی حذف شده و از این پس فقط به مسافران سفرهای زیارتی عرض مسافرتی اختصاص پیدا میکنه. گزارشی هم در گوشواری بالای صفحه یک روزنامه جامع جم درباره ازدواج های نابهنگام و طلاق های ناگهانی منتشر شده.
آقای رفیع‌زاده، آقای روزنامه شرق هم تیتر خودش رو به حذف عرض مسافرتی اختصاص داده؟
بله، امروز روزنامه شرق و البته بسیاری دیگر از روزنامه ها تیتر یک خودشون رو به موضوع حذف عرض مسافرتی اختصاص دادن. روزنامه شرق هم همین خبر رو بار دیگر تکرار کرده و البته در تیتر دوی این روزنامه گزارشی منتشر شده درباره حذف اعتبار کنترل جمعیت از ردیف بودجه‌های وزارت بهداشت. خبری هم در صفحه یک روزنامه شرق منتشر شده درباره اینکه دانشگاه‌های پولی در حال حاضر و در سال 91-77 درصد دانشگاه‌های کشور رو تشکیل میدن و فقط 17% از دانشگاه‌ها به شکل رایگان دانشجو خواهند پذیرفت.
آقای رفیع‌زاده، روز سوم مرداد ماه مذاکرات هسته‌ای هم ادامه پیدا کرد، البته گویا در مکانی سری در استانبول برگزار شد. روزنامه‌ها در ایران به این موضوع پرداختن؟
تنها روزنامه‌ای که تیتر یک خودش رو به این موضوع اختصاص داده روزنامه اعتماد هست. این روزنامه نوشته که روز سوم مرداد ماه مذاکراتی بین آقای باقری و اشمید در استانبول برگزار شده، اما مکان این جلسه و مذاکره محرمانه هست و نتیجه‌ای هم که در نهایت عاید خبرنگاران شده این هست که قرار هست تماس تلفنی بین مقام‌های بالاتر در این باره انجام بشه. چیز دوم روزنامه اعتماد اختصاص پیدا کرده به این که نتیجه جلسه چهارشنبه مجلس و وزیران اقتصادی دولت این شده که یک کمیته 9 نفره تشکیل بشه تا گرانی‌ها رو کنترل بکنه.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه رسالت چه تیتری رو به عنوان تیتر اول خودش انتخاب کرده؟
روزنامه رسالت که وابسته به جناح حاکم هست، اظهارات عبدالرضا مصری سخنگوی هیئت رئیسه مجلس رو منتشر کرده درباره نشست مشترک دولت و مجلس برای گرانی ها و وعده داده از قول ایشون که قیمت ها به زودی کاهش خواهد یافت. تیتر دوم روزنامه رسالت اختصاص پیدا کرده به گزارشی درباره این که ایران باید 150 تا 200 میلیون نفر جمعیت داشته باشه.
جز روزنامه جامعه جمع هیچ روزنامه اشاره‌ای به برگزاری المپیک لندن نداشته.
چرا؟ روزنامه آرمان هم گزارشی رو در صفحه یک منعکس کرده درباره این که المپیک لندن ایران با 8 زن شرکت کننده رکورددار شرکت زنان در تاریخ خودش خواهد بود. تیتر یک روزنامه آرمان اختصاص پیدا کرده به سفر 15 مقام بلندپایه سوریه به تهران.
آقای رفیع‌زاده، در بخش سوم صبحانه با خبر یک بار دیگه با شما خواهیم بود. به پایان بخش اول صبحانه با خبر رسیدیم. تا ساعت 7:30 که بار دیگر با شما خواهم بود با ترانه به تو هرگز نگفتم، ترانه قدیمی از بانو الهه، همراه ما باشید.
به تو هرگز نگفتم من، تو را من دوست می‌دارم، تو هم اصلا نپرسیدی نخوندی راز چشمانم، ندیدی سایه‌های ماتم دوران هجران را، روی چهره زرد تبالوده گذشت آن روز شیرین، ولی امروز و فردا روز و فردا آیه دیگر به تو هرگی نخواهم گفت، تو را من دوست می‌دارم. Oh, آلوده. گذشت آن روز شیرینم، ولی امروز و فردا، روز و فردا یه دیگر به تو هرگز نخواهم گفت، تو را من دوست می‌دارم.
ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران. با صبحانه با خبر با شما هستیم. در همین دقایقی که می‌گذرانیم، مسجد سلیمان با 37 درجه پیشتاز در گرمترین شهرهای ایران و اردبیل و سراب با 9 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین شهرهای ایران هستند. و اما اگر ساکن شهر تهران هستید، امروز رو کمی خنک‌تر از دیروز با گرمای 34 درجه خواهید گذراند و البته در همین دقایق درجه حرارت 22 درجه صبحی نسبتاً خنک رو برای تهران رقم زده. همکارم شاهین بشیری یک بار دیگه در استدیوی صبحانه با خبره تا شما رو در جریان سرخط خبرهای صبح امروز قرار بده.
با سلام مجدد. وزیر دفاع دولت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه خبر تصمیم ایران در مورد اعزام نیروی نظامی برای کمک به سوریه را تکذیب کرد. ترکیه میزبان بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 خواهد بود. در ایران ستاد رفع مشکلات اقتصادی تشکیل می شود. کمیسیون اجتماعی مجلس ایران افزایش جمعیت کشور را در دستور کار خود قرار می‌دهد. مجلس اسرائیل لایحه مجازات شرکت‌ها و افراد همکار ایران را تصویب کرد. درگیری‌های شدید در حلب ادامه دارد. مسابقات فوتبال زنان در المپیک لندن آغاز شد. القاعده مسئولیت انفجارهای اخیر در عراق را بر عهده گرفت. عملیات ارتش تاجیکستان در استان بدخشان خاتمه یافت. در پی بالا گرفتن تنش‌های قومی در ایالت آسام هند، نیروهای نظامی در مناطق درگیری مستقر شد. روسیه تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه سوریه را محاصره دریایی و هوایی این کشور خواند. آنگ سان سوچی خواستار وضع قوانینی برای رعایت حقوق اقلیت‌ها در میانمار شد. میت رامنی رقیب اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دولت اوباما را به نرمش در برابر چین و ایران متهم کرد. دیوان عالی پاکستان به نخست وزیر این کشور 2 هفته دیگر مهلت داد تا دستور رسیدگی به اتهام فساد مالی رئیس جمهوری را صادر کند و مشاور امنیت ملی اوباما با مقام‌های ارشد چین در پکن دیدار کرد.
با سپاس از شاهین بشیری. در نشستی که اخیراً در کاخ سفید برگزار شد، شماری از گروه‌های فعال ایرانیان آمریکا با مقامات کاخ سفید در مورد مسائل روز آن کشور از جمله مسائل اقتصادی، امور بهداشت و درمان و نیز سیاست خارجی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران به بحث و گفتگو پرداختند. در این نشست که چهارشنبه گذشته برگزار شد، از جمله فیروز نادری مدیر کل اکتشافات منظومه شمسی و نیز سیروس امیر مکری دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا در مؤسسه‌های مالی و سازمان‌های همانند شورای ایرانی آمریکایی و اتحادیه روابط عمومی آمریکایی‌های ایرانی تبار معروف به پایا شرکت کردند. درباره این نشست و هدف‌های آن، گلناز اسفندیاری همکارم در رادیو فردا با یکی از شرکت کنندگان امیر باقرپور، اولین آمریکایی ایرانی تباری که از آکادمی ارتش آمریکا در وست پوینت فارغ التحصیل شده، گفتگو کرده است. با هم می‌شنویم.
این مهم بودش برای اینکه راجع به موضوع ها بودش که فقط رفتی به ایران نداشتش، رفت به آمریکا داشتش. وضع اقتصاد، موضوع هایی که برای همه آمریکایی ها مهم هستن و این یه سیمبول مهمی هستش برای اینکه نشون میده که آمریکا یه کشوری هستش که ایرانی های آمریکایی قبول دارن جزء آمریکایی است.
یعنی نشون داد که این ایرانیای آمریکایی بخش مهمی از جامعه آمریکا هستند.
بله دقیقاً.
و این نشست به ابتکار کاخ سفید برگزار شد یا این رو ایرانیای آمریکایی پیشنهاد کرده بودند؟
این از خود کاخ سفید. خب نشون میده که چقدر ایرانیای آمریکایی جلو اومدن تو جامعه آمریکا و 30 سال مدت کوتاهی هستش برای یه گروه که واقعا اینطوری بتونن بیان جلو و موفق بشن.
شما خودتون اونجا بودین همونطوری که گفتید و گفتید یکی از مسائلی که مهم بود مسئله اقتصادی آمریکا مطرح شد و از جمله مسائلی هم در رابطه با ایران که گفتید مسئله حقوق بشر. میشه بیشتر توضیح بدید آیا در مورد تحریم ها هم صحبت شد؟
ایرانی آمریکا راجع به این تحریم ها صحبت کردن و نگران هستن که این تحریم ها اون اثری که آمریکا میخوان داشته باشه رو این نظام اسلامی شاید نتونه داشته باشه و صدمه ای که میخوره به مردم ایران متوجه هستن همه که زیاد هسته.
مقامات کاخ سفید که در این دیدار حضور داشتند واکنششون به این ابراز نگرانی در مورد پیامدهای تحریم ها چه بود؟
کاخ سفید گفتش که دلیل این تحریم ها نیستش که مردم ایران صدمه ببینن، هستش که بتونن این تحریم ها رو استفاده کنن که رفتار دولت ایران عوض بشه و گفتن که پالیسی رئیس جمهور اوباما رژیم چینج نیستش،
تغییر رژیم در ایران نیست گفتند.
بله، هستش که امکانات نداشته باشن که بتونن یه بمب اتمی بسازن.
قرار هست که چنین نشستی دوباره برگزار بشه در آینده نزدیک؟
بله. بله، این اولین جلسه بوده و هر وقتی یه اولین جلسه هستش اثر زیاد نیستش، اما این جلسه مهم بودش برای اینکه حالا ایرانی‌های آمریکایی اکسس دارن به کاخ سفید و در آینده اثر این خیلی بیشتر خواهد بود.
شما خودتون ایران رو که ترک کردید 5 سالتون بود، ولی مثل اینکه هنوز خیلی وابسته هستین به ایران.
نتونستم برگردم و اتفاقا تو ارتش آمریکا خدمت کردم، اما من فقط برای اینکه برنگشتم ایران یعنی نیستش که مردم ایران برای من مهم نیستن. این یه موضوع مهمی هستش برای من و یه موضوع خیلی مهمی هستش برای همه سر ایرانی های آمریکایی.
یه نظرسنجی منتشر کرده بود مؤسسه پایان که در اون نظرات ایرانی آمریکایی در مورد احتمال حمله نظامی به ایران مطرح شده بود. میشه در اون زمینه توضیح بدید؟ و میخواستم نظر خودتون رو هم بدونم به عنوان یک ایرانی آمریکایی و کسی که در ارتش آمریکا خدمت کرده، چه احساسی دارید وقتی راجع به همچین احتمالی فکر میکنید؟
این نظرسنج نشون میده که 53% ایرانی ها در آمریکا نگران هستن راجع به موضوع حمله به ایران، برای اینکه میترسن که اگر ایران حمله کنن از آمریکا یا اسرائیل شاید اتفاقا دولت ایران قوی تر بشه.
این نگرانی هست که شما هم دارید؟
من نه.
چه احساسی دارید وقتی فکر میکنید که ممکنه یه روزی حمله بشه به تأسیسات هسته‌ای ایران؟
من فکر میکنم حمله کردن به ایران بهترین راه نیستش. راه های بهتر هستش که بتونیم مذاکرات بکنیم با دولت ایران، اما اگر حمله بشه اول نگران مردم ایران هستم، برای که واقعا مردم ایران آدم های بیگناهی هستن و دولت آمریکا تشخیص بده این فرق بین دولت ایران و مردم ایران. و من هیچ وقت نمیخوام ببینم که این کشوری که من دنیا اومدم حمله بشه. اما مهمتر برای من جز یه آمریکایی، من فکر میکنم که حمله کردن به ایران بهترین راه نیسته برای خود آمریکا.
امیر باقرپور به پرسش‌های همکارم گلناز اسفندیاری پاسخ می‌داد. سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت جاوید هوتنکیان، وکیل زندانی در ایران، ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط او شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی اراد.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه روز سه‌شنبه‌اش نوشته بر اساس گزارش‌هایی که این سازمان دریافت کرده، جاوید هوتنکیان در زندان تحت شکنجه‌های جسمی و روحی قرار گرفته و نیاز به درمان در خارج از زندان دارد. این نهاد حقوق بشری همچنین از مقام‌های ایران خواسته هر چه زودتر درباره شکنجه‌های اعمال شده بر روی آقای هوتنکیان تحقیق کنند و عاملان و آمران این اقدام را به دست عدالت بسپارند. دروری دایک، مسئول و سخنگوی بخش ایران در سازمان عفو بین الملل، خواستار پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی درباره وضعیت این وکیل زندانی است.
خب میدونید که تقریبا 2 سال پیش شد که جاوید هوتنکیان دستگیر شد. از اون زمان تا حال چی شد؟ چه خبر هست از آقای هوتنکیان با همکار یک وکیل دیگری که خودش فرار کرده از ایران؟ معلوم شد که جاوید هوتنکیان شکنجه شد نه فقط یک بار بلی بارهای مختلف. معلوم شد که آقای هوتمکیان نه فقط تحت شکنجه جسمی بلی همونطور روانی قرار گرفت. چیزی که معلومه اینه که این آقا به سبب دفاع از وکلای خودش را دستگیر شده. از این نظر خیلی شبیه با پرونده های دیگری، نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی یا آقای دادخواه. متاسفانه از این نظر دستگیر آقای هوتمکیان عبارت از این موج دستگیره های مدافعان حقوق بشر و وکلای ایران که البته نه فقط خلاف قانون ایران باشه ولی خلاف معیارهای بین‌المللی البته ایران باید رعایتشون بکنند.
جاوید هوتمکیان وکیل دادگستری که از حدود 2 سال پیش زندانی است در نامه‌ای که برای وکیل مدافعش نوشته وضعیتش در زندان تبریز را وخیم توصیف کرده و گفته ماموران او را به بند معتادان مواد مخدر منتقل کردند. جاوید هوتمکیان وکیل مدافع سکینه محمدی آشتیانی زن محکوم به سنگسار بود. خانم آشتیانی به اتهام‌های زنای محسن و قتل همسرش به سنگسار محکوم شده و در زندان به سر می‌برد. صدور حکم سنگسار و انتشار اخباری مبنی بر احتمال اجرای این حکم چندی پیش بازتاب گسترده‌ای در جهان داشت و در همین رابطه جاوید هوتمکیان درباره پرونده موکلش مصاحبه‌ای با 2 خبرنگار آلمانی انجام داد که پس از آن بازداشت شد و تاکنون در زندان به سر می‌برد. او به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده است. سازمان عفو بین الملل در ادامه بیانیه اش روند دادرسی و احکام صادره برای وکلای دادگستری در ایران را ناعادلانه توصیف کرده است. به جز جاوید هوتمکیان همکنون چندین وکیل دادگستری از جمله نسرین ستوده، محمد سیف‌زاده و عبدالفتاح سلطانی هم به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در زندان به سر می‌برند.
داستان از نوروز سال 91 آغاز شد، زمانی که حوزه هنری که مالکیت برخی از سینماها از جمله سینما آزادی را بر عهده دارد از نمایش 2 فیلم که با مجوز وزارت ارشاد باید اکران می‌شدند خودداری کرد. حوزه هنری دلیل این امر را غیر ارزشی و غیر مکتبی بودن برخی از فیلم‌ها اعلام کرد. اما حالا پس از 5 ماه بار دیگر تنش بین حوزه هنری و شورای صنفی نمایش بالا گرفته است. این موضوع اولین سوال من از فرج سرکوهی در بررسی اخبار فرهنگی امروز 5 مرداد ماه 1391 است. آقای سرکوهی، دیروز یکی از مدیران حوزه هنری شورای صنفی نمایش رو به اقدام غیرقانونی و واکنش مغرضانه متهم کرد. چرا این تنش دوباره بالا گرفته؟
در قدیم ما یه ضرب المثلی داشتیم، میگفتیم مال است نه جان که آسان بتوان داد. حکایت این است که داستان اختلاف از این که حوزه میگفت من مدافع ارزش ها هستم و شورای صنفی نمایش رو متهم میکرد که شما فیلم هایی رو مجوز دادین که ارزش ها رو منتفی میکنن و ما این فیلم ها رو نشون نمیدیم، و وزارت ارشاد هم در برابر حوزه هنری که مالکیت سینما آزادی و چند سینمای مهم دیگر رو برادر داره تسلیم شد و گفت بسیار خوب، شما خودتون تصمیم بگیرید، ما مجوز فیلم ها رو صادر میکنیم، شما خودتون تصمیم بگیرید چه فیلم هایی رو نمایش بدین و چه فیلم هایی رو ندین. و اونا هم گفتن بله ما بر اساس ارزش های اسلامی تصمیم گیری میکنیم. حالا پای پول وسط آمده، پای درآمد وسط آمده و حوزه هنری حرفای گذشته خودشو فراموش کرده. داستان از این قرار هستش که همونطور که شما اشاره کردین بعد از اینکه حوزه چند فیلم نشون نداد، شورای صنفی نمایش و جامعه صنفی تایید کنندگان سینما هم گفتن ما به سینماهایی که در اختیار حوزه هست فیلم نمیدیم، چون که به هر حال ما خودمون سانسورهای لازم رو وزارت ارشاد میکنه، شما لازم نیست دوباره فیلم ها رو سانسور بکنین، درستم میگفتن. اما بعدن وزارت ارشاد تسلیم شد و گفتش که بسیار خوب، شما هر فیلمی رو که نمیخواید نمایش ندین ندین. حالا فیلم کلاه قرمزی و بچه ننه یه فیلم موزیکال هست، مخصوص کودکان و نوجوانان هست و فیلمی است که طبیعتاً پرفروش خواهد بود و در این کسادی بازار سینما مخاطبان زیادی رو به سینما جذب میکنه و برای سینما هم خیلی درآمد داره. وزارت ارشاد بر اساس تصمیمات قبلی حوزه هنری این فیلمو نداده به سینما آزادی، اما حوزه هنری اعتراض کرده که ما میخوایم این فیلمو حتما نشون بدی. وزارت ارشاد هم زرنگی کرده و گفته که بسیار خوب، شما که گفتید این فیلم ارزشی نیست، اعلام کنین ارزشی هست ما به شما بدیم. جزئیات داستان هم این هستش که آقای سیدیا هاشمی رئیس شورای صنفی نمایش که با وسط وزارت ارشاد هست گفتش که ما تسلیم شده بودیم در برابر شما، اما شما اگر میخواهید که فیلم کلاغ نوری و چنانه و فیلم تومن رو نمایش بدین اعلام کنین که اینا ارزشی هستند. آقای غلامرضا فرجی مدیر بخش و بازاریابی سازمان سینمای حوزه سوره هم گفته که واکنش شما مغرضانه است و اقدام شما غیرقانونی، شما باید این فیلم حتما به ما بدین. اما آقای سیدی هاشمی رئیس شورای صنفی گفته ما نگفتیم این فیلم رو به شما نمیدیم، حالا که این فیلم درآمد داره و شما میخواین نشون بدین لااقل بگین که ارزشی است و اون داوری قبلیتون رو پس بگیرین. معلوم شد که حوزه هنری هم برخلاف اون شعارهایی که در مورد فیلم‌های ارزشی و احیای هنر اسلامی و سینما میداد، وقتی که پای پول وسط آمد بدن اینا هم تب با درجه بالا گرفت و لرزید از تب.
آقای سرکوهی، خبرهایی اومده از احتمال ویرانی یک بنای تاریخی اصل سلجوقی، از جزئیات این خبر میتونید برای ما بگید؟
بله، متاسفانه در چند ماه گذشته مرتب خبرهای ناراحت کننده میاد از بی‌توجهی به نگهداری آثار باستانی، از جمله در مورد شوش که به دوران قبل از هخامنشیان تعلق داره و گفتیم که ساخت و سازهایی در اطرافی شده که اون بناها داره تخریب میشه، این خبر رو قبلا گفتیم. حالا دیروز حجت الاسلام فاضلی که سرپرست اداره اوقاف فلاورجان هست اعلام کرد که یک بنای متعلق به دوره سلجوقی که امامزاده هم هست، امامزاده سید ابوالقاسم سحرفیروزان که در 25 کیلومتری فلاورجان هست، داره نابود میشه. این یک بنای است با 2150 متر مربع و از خشت و گل ساخته شده و در دوره سلجوقی ساخته شده. ما میدونیم که آثار بسیار کمی از این دوران مونده و اینا بسیار ارزشمند هستن تا معماری اون دوره و تمدن اون دوره نشون بدن. حالا ایشون اعلام کردن که این در اثر باران اینا رو به نابودیه. در عید نوروز سقف بخشی از اون خراب شد بر سر یک خانواده، البتهشون نگفتن که آیا اون خانواده مردن یا نمردن، و بعد گفتش که ما از میراث فرهنگی همون موقع که سقف فروری خواستیم که بیاد این بنا رو مرمت کنه، میراث فرهنگی هم گفت ما پول نداریم و به هر حال این بنا داره تا چند روز دیگه خراب میشه.
نمایشگاه آثار برگزیده مسابقه پوستر هایدلبرگ امروز افتتاح میشه. آثاری از هنرمندان ایرانی هم در این نمایشگاه حضور دارن؟
بله، خوشبختانه. نخست بگم که این نمایشگاهی که امروز افتتاح خواهد شد نمایشگاهی است که در بستر مسابقه پوستر که عنوانش هم هست موت سروت، شجاعت برای عصبانیت یا شجاعت عصبانی شدن، این موضوعی بوده که برای آثار انتخاب شده بوده. این نمایشگاه در گالری هنر شهر هایدلبرگ در آلمان امروز افتتاح میشه. داوران بسیار مهمی از سراسر دنیا آمدن، از جمله پیر برونا در فرانسه که آدم بسیار بزرگی است، الکسی کلی از هلند، از آلمان و دیگر جاها، و از میان آثاری که رسیده اینا 30 پوستر رو از 27 هنرمند به عنوان آثار برگزیده انتخاب کردند و در این نمایشگاه ارائه خواهد شد که خوشبختانه 4 اثر از 3 هنرمند ایرانی هم هست، که 2 اثر هست از خانم مریم خالقی و 1 اثر از آقای پیام عبدالصمدی و 1 اثر از آقای مهدی پوریا.
با سپاس از فرج سرکوهی.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
در ادامه بخش دوم صبحانه با خبر با حبیب روشنزاده همراه خواهیم بود و دنیای ورزش امروز 5 مرداد ماه.
دنیای ورزش. 30 دوره بازی‌های المپیک 2012 فردا شب جمعه ساعت 23 به وقت ایران طی مراسم باشکوهی در لندن گشایش می‌یابد. در فاصله کمتر از 48 ساعت به افتتاح بازی‌ها، یک گروه 5 نفری از ورزشکاران ایران روز چهارشنبه وارد دهکده المپیک شدند. 4 بوکسور و 1 شناگر. ایران با 52 ورزشکار در 13 رشته ورزشی در بازی‌های المپیک شرکت دارد. فردا پیش از گشایش رسمی بازی‌های المپیک 2 کماندار ایران به میدان خواهند رفت. میلاد وزیری در بخش تیراندازی با کمان مردان و زهرا دهقان در گروه بانوان همین رشته. فوتبال بازی‌های المپیک به علت متراکم بودن بازی‌ها دیشب زودتر از سایر رشته‌ها در بخش زنان آغاز شد. 6 مسابقه جمعاً برگزار گردید که بازی ششم میان کره شمالی و کلمبیا در همدن پارک گلاسکو خبرساز و جنجالی بود. به خاطر نشان دادن پرچم کره جنوبی روی تابلوی بزرگ ورزشگاه به جای پرچم کره شمالی، بازیکنان کره شمالی پیش از آغاز مسابقه زمین را به حالت اعتراض ترک گفته و به رختکن رفتند. بازی 1 ساعت به تأخیر افتاد. کمیته برگزاری بازی‌ها این اتفاق را یک اشتباه خواند و تگ بیانیه‌ای به خاطر آن عذرخواهی کرد. زنان کره شمالی به میدان آمدند و 2-0 کلمبیا را شکست دادند. در ایران به دنبال نخستین شکست تیم فوتبال پرسپولیس در فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها، استقلال هم نیمه شب چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران با شکست روبرو شد. تیم سایپای تهران 2-1 استقلال را در هفته دوم لیگ برتر شکست داد. دیشب 6 بازی دیگر نیز برگزار شد که تمام این بازی‌ها به خاطر ماه رمضان نیمه شب پایان یافت. تگ این بازی‌ها سبای قم در اصفهان زوباهن را 2-1 مغلوب کرد و نفت تهران در کرمان با 1 گل از صد مس کرمان گذشت. اما مهمترین پیروزی برد 3-1 سپاهان بود در گرمای 48 درجه اهواز در برابر فولاد خوزستان. 3 بازی هم مساوی شد. دمشق گیلان در زمین آلومینیوم هرمزگان بدون گل. تراکتورسازی تبریز در تهران مقابل پیکان 1-1 و نفت آبادان در انزلی با ملوان 2-2 شد. در حال حاضر 3 تیم سبای قم، سپاسی شیراز و سپاهان اصفهان 6 امتیازی و به ترتیب اول تا سومند. پرسپولیس و استقلال هر 2 3 امتیازی و 8 و 9. برگزاری بازی‌های المپیک لندن و تعطیلات تابستانی لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس تیم‌های مطرح و پرطرفدار انگلیس را به جهانگردی واداشته تا کسب درآمد کنند. تیم منچستر یونایتد در سفر چین مقابل تیم شانگهای 1 دیدار دستگرمی داشت که با تکل شینجی کاگا و بازیکن ژاپنی به سود سرخپوش‌های منچستری پایان یافت. Here's a real chance. Best player on the pitch scores and it's his first for Manchester United. Shinji Kagawa. Tremendous strike. منچستر یونایتد چند بازی دوستانه دیگر نیز در شرق آسیا در برنامه دارد. تیم دیگر انگلیسی تاتنهام نیز در لس آنجلس به مسافت تیم گالاکسی لس آنجلس رفت ولی نتوانست پیروزی 1-0 خود را حفظ کند. گالاکسی با گل دیوید جونیور لوپز بازیکن برزیلی مسابقه را مساوی کرد. در تیم گالاکسی لس آنجلس دیوید بکام ستاره معروف این تیم غایب بود و بیشتر بازیکنان جوان به میدان رفته بودند.
و پس از حبیب روشنزاده و دنیای ورزش نوبت میرسد به علی ناظمی و این بار جهان موسیقی.
صبح بخیر. امیدوارم روز پنجشنبه رو خوب شروع کرده باشی. فردا جمعه المپیک لندن رسما افتتاح میشه. نمیتونم در یکی 2 جمله بگم که لندن میزبان این بازی‌ها چقدر تحت تاثیر این رویداد قرار گرفته. اما میدونیم که در سراسر جهان همگی به استقبال این بزرگترین اتفاق ورزشی رفتن. و البته در ایران هم خیلی‌ها امیدوارن ورزشکاران ایرانی بهتر از المپیک پکن نتیجه بگیرن. برای حمایت از این 53 ورزشکار ایرانی حاضر در لندن سرودهای ملی ساخته شده. 2 قطعه از اونها آوازیه و 4 تای اون بی کلام و شنیده میشه که آهنگ‌ها حال و هوای حماسی دارن. البته در ساخت اونها همزمانی بازی‌های تابستونی لندن با ماه رمضان در نظر گرفته شده. بنابراین نباید انتظار داشته باشیم وقتی یک ایرانی مدال گرفت یک آهنگ شاد رو بشنویم. شعار سرود ملی المپیک با عنوان سرود افتخار رو عبدالجبار کاکایی و بیژن ارژنگ سرودند و آهنگساز این سرودها محسن حسینیه. این سرودها رو در اختیار نداریم اما به آهنگ رسمی المپیک 2012 لندن گوش بدیم. آهنگی از گروه راک میوز. و سامی یوسف خواننده بریتانیایی اما اصالتاً ایرانی که تو کشورهای مسلمان خیلی محبوبه برای ماه رمضان آهنگ خونده. به این آهنگ گوش میدیم اما قبل از این بگم سامی یوسف به مناسبت همین ماه قرار آلبوم تازه‌ای بده و البته سعی میکنم در روزهای بعدی تا اونجا که بشه درباره آهنگهایی که در ایران برای این ماه ساخته میشه حرف بزنم. اما فعلا این آهنگ رو که مناجات گونه است گوش بدیم. بذكرك قلبي يطمئن ألا
بذكرك قلبي يطمئن وهل بغير ذكرك قلب المرء يرتاح.
و هنرمندان سرشناس موسیقی جهان از اعضای یک گروه موسیقی در روسیه حمایت کردند. گروه پوسی رایت، گروهی متشکل از دختران که تو سبک پانک راک کار میکردند. اونها اعضاشون 4 ماه قبل دستگیر شدند. این گروه پیش از دستگیری به دلیل اجراهای سیاسیش که عمدتاً ضد سیاست‌های ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بود معروف شدند. اونها پیش از اینکه انتخابات اخیر ریاست جمهوری در روسیه برگزار بشه به زندان افتادن. این اتفاق خیلی جنجال برانگیز بوده. حالا هم اعضای گروه‌های مختلف آمریکایی و بریتانیایی به این برخورد با این عده هنرمند انتقاد شدیدی کردند. از جمله گروه معروف راک مستقل اسکاتلندی، گروه فرانس فردیناند. اونها وقتی در مسکو اجرا داشتن، آهنگ این آتش رو تقدیم به اعضای این گروه کردند. به این امید که اقدامشون در پایتخت روسیه بتونه تأثیرگذار باشه. البته راجع به این آهنگ که به قسمت‌هایی از اون هم گوش میدیم بگم که این قطعه به وضعیت دهه 1920 در اتحاد جماهیر شوروی میپردازه. آهنگی که هنر این دوره رو نقد میکنه. در این دوره سبک هنری کانستراکتیویست در روسیه خلق شد. سبکی که برای پیشبرد اهداف حاکمیت خلق شده بود. به قسمت‌هایی از این آتش گوش می‌دهیم. به مناسبت 50مین سالگرد تأسیس گروه بیتلز یا اونجور که در ایران معروف بیتل ها، مجموعه ای از آهنگ های این گروه منتشر شده. مجموعه از 14 قطعه که با آهنگ انقلاب شروع میشه و با آهنگ پایان تموم میشه. آهنگ های از سراسر دوران 8 ساله فعالیت گروه. این گروه که در لیورپول انگلیس شکل گرفته به چهره نمادین در قرن گذشته تبدیل شده و از بزرگترین و تأثیرگذارترین گروه های موسیقی پاپ راک به شمار میاد. به آهنگ Come Together که 43 سال پیش توسط پول مکارتنی و جان لنون ساخته شده بود گوش میدیم.